صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، با نام تو روز خود و برنامه خود را آغاز می‌کنیم و تو را به خاطر قدوسیت و کرم و به خاطر محبت و بزرگیت می‌ستاییم و در برابر توانایی و حشمت و جلالت سر سجده فرود آورده و می‌پرستیمت. تو تنها خدای واحد و حقیقی هستی. تو تنها خدای محبت و حیات بخش هستی که بندگانت را با کلامی خلق فرمودی و جهان را در اختیار ما قرار داده ای. خداوندا، شکرت می کنیم که تو ما را در این کهکشانهای بی انتها به حال خود رها نکرده ای. شکرت می کنیم که ما را بیهوده خلق ننموده ای، هرچند در این دور زمانه بیشتر وقتا احساس بیهودگی می کنیم. ولی می دانیم که تو ما را برای مقصود و هدف خاصی خلق کرده ای. ای قدوسی یکتا، بگذار که در زندگی من به تو توجه کنیم و با مشارکت و مصاحبت داشتن با تو و شنیدن کلامت هدف و مقصود تو را بیابیم و ای خداوند در ایمان به تو قوی شویم. پروردگارا، تو را شکر میکنیم که کلام مقدست را به ما عطا کرده تا نه فقط فرمان تو را بدانیم و طریق خود را اصلاح کنیم، بلکه تا تو را بهتر شناخته و به تو نیز نزدیکتر شویم. پس ای خدا، بگذار که در این ساعت به تو نزدیک تر از دیروز بشویم، زیرا می دانیم هر قدر به تو نزدیک تر شویم، آن وقت بهتر خودمون رو خواهیم شناخت و هر قدر خود را بهتر بشناسیم، بیشتر به محبت و کرم و لطف تو پی خواهیم برد. ای قدوسی یکتا و ای خدای محبت و پدر آسمانی، قلب های خود را به سوی تو می گشاییم تا کلام تو در وجود ما ساکن گردد، کلامی که حیات بخش است و دلهای ما را امید و شادی می بخشد. این دعا را به نام و به شایستگی کلمه آشکار شده تو، یعنی منجی ما عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از 18 قسمت از تورات مقدس. ایمانداران عزیز و شنوندگان گرامی، درود بر شما. امیدوارم که در آرامش و شادی آسمانی که از جانب خدا صادر می‌گردد ساکن شده و فیض خداوند قلب‌های شما را پر ساخته و تسلی و آرامی او در وجودتون احساس کنید. آرامی که جهان نمی‌تواند آن را به شما بده و حتی نمی‌تواند به عمق آن پی ببرد و آن را بفهمد. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و درباره قدرت و کار خدا و لطف و کرم او در زندگی صحبت کنم و توجه شما را به امور معنویت معطوف داشته و درباره چیزهای روحانی تفکر و تعمق کنیم. اجازه می خواهم قبل از هر چیز از همه شما برادران و خواهران عزیزی که به وسیله نامهاتون ما را در ادامه این برنامه روحانی تشویق و ترغیب میکنید سپاسگزاری کنم و یادآور بشم که نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردیم ما به همه نامه های رسیده پاسخی کتبی میدهیم و کتاب ها و نشریات درخواستی هم براتون ارسال میداریم. جای تأسفی که عده‌ای در پستخانه ها مانی رسیدن کتب مقدسه و نشریات روحانی به دست شما حق جویان عزیز میشن. به حال مطمئن باشید که ما به نامه های شما پاسخ میدیم و کتاب ها را تو براتون میفرستیم و دعا میکنیم که خداوند راه را برای شما بگشاید تا حقیقت را بیابید و حقیقت شما را آزاد کنه. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که پیام و گفتار خدا یکتا را که در تورات و انجیل مقدس برای ما به ثبت رسیده و یک عطیه آسمانی و حیات بخش از جانب خود خدای محبت و خدای یکتا می باشه به سمع شما عزیزان برسونیم تا شما نیز در فیض و بخشش خدا با ایمان آوردن به او شریک شده و زندگی جاوید یا حیات ابدی را تصاحب کرده و وارد ملکوت سماوی شوید. و چون این هدف مقدس و دستور مقدس خدا را پیروی می کنیم، هرگز کاری به سیاست و یا انتقاد از آن یا حتی انتقاد از مذاهب دیگر نداریم. زیرا وظیفه ما محکوم کردن عقاید دیگران نیست. وظیفه ما جر و بحث هم نیست. هدف ما اتهام وارد ساختن و یا حقیر شمردن افراد و گروه‌ها و یا عقاید انسان‌ها نمی‌باشه، بلکه هدف ما فقط و فقط یک چیزه و اون این که این مژده آسمانی رو که خداوند یکتا از طریق عیسی مسیح به ما عطا کرده و در کلامش به ثبت رسیده است به سمع شما نیز برسونیم. و برای این منظور آیات را براتون میخونیم و توضیحات مختصری پیرامون معنی آیات به سمعتون میرسونیم و قضاوت را به عهده خود شما میگذاریم، زیرا در روز معاد یا روز آخرت یا روز داوری همونطوری که میدونید ما همه ما باید به خداوند به خاطر وظیفه‌ای که عطا کرده است جواب بدهیم، همونطوری که شما هم باید در برابر دعوت خدا به او جواب بدهید. در برنامه گذشته مطالعه کتاب استر که 17 قسمت از تورات مقدس بود و همچنین شامل قسمت تاریخی از کشور خودمون بود به پایان رسوندیم و حالا با کمک خدای مهربان به یکی دیگر از قسمت‌های تورات یعنی کتاب حضرت ایوب روی می‌آوریم و زندگی و اتفاقاتی که برای این رادمرد خدا به وقوع پیوسته و در کتاب ایوب به ثبت رسیده است با یکدیگر مطالعه می‌کنیم و از خداوند یکتا تمنا می‌کنیم که ما را فهم و حکمت عطا کند تا به وسیله روح قدوسش تعلیمات را از او بیابیم و از این قسمت از تورات مقدس درس های بسیار مهمی رو برای زندگی خودمون بیاموزیم. و بدون شک می توانم خدمت شما عزیزان بگم که این قسمت از تورات مقدس پیام مخصوصی برای فرد ما انسان ها در قرن 20 داره. فرق نمی کنه که شما در چه حالت و موقعیتی هستید و یا چند سال دارید و یا در کجای دنیا دارید زندگی می کنید و یا اینکه زن هستید یا مرد. دوست من، زندگی ایوب زندگی عبرت و زندگی برای من و شماست. تجربیات او بهترین نمونه برای من و شما می باشه و بدون شک خدا از طریق مطالعه این کتاب با من و شما صحبت خواهد کرد، البته اگر قلبمون رو برای شنیدن صدای آسمانیش گشوده باشیم. اتفاقا یکی از دلیل‌هایی که خدا یکتا زندگی ایوب پیامبر را برای ما در تورات مقدس به ثبت رسونیده همینی که ما را معطوف به خودش کنه، معطوف به ندای ملکوتیش بکنه و اینکه نشون میده زندگی انسان‌ها با خدا و بدون خدا چگونه میباشد و اینکه آنچه که ایوب تجربه کرد در زندگی امروزی من و شما در قرن 20 با آن مشکلات و یا با آن تجربیات روبرو هستیم و این کتاب میتونه راهنمای بسیار مفیدی برای من و شما باشد. دعای من اینه که شما نیز در حین مطالعه این کلام خدا نه فقط فیض ببرید، بلکه صدای خدا رو در زندگیتون بیابید و کلام او راهنمای زندگی شما بشود. عرض کنم همونطور که از اسم کتاب آشکاره، کتاب ایوب شرح حال زندگی و اتفاقاتی است که برای این رادمرد خدا به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیار از شما عزیزان درباره زندگی و یا گفتار و تعلیمات و حرفهای ایوب و حتی تجربیات او چندان اطلاعی ندارید، ولی یقینا اسم او را شنیده و مخصوصا درباره یکی از صفات بسیار شایسته و استثنایی او کم و بیش چیزهایی شنیده اید و چه بسا اطلاعاتی هم در مورد آن دارید و آن صبر ایوب است. به طوری که صبر ایوب ضرب المثل شده نه فقط در زبان پارسی بلکه تقریبا در سراسر دنیا صبر ایوب بسیار معروفه. همه ایوب را به خاطر صبرش میشناسند و هر وقتی که اسم ایوب شنیده میشود بلافاصله کلمه صبر نیز به دنبالش میاد. اما چگونه شد که ایوب به پیامبر صبر مسما گردید؟ چگونه شد که او اونقدر صبور بوده که امروز در دنیا به او این چنین لقب استثنایی رو دادن؟ و اینکه چرا او که مردی پاک و مقدس بود، او که مردی عادل بود، او که مردی پاک بود، او که مردی خدا ترس و خدا پرست بود و از بدی اجتناب می کرد، دچار اتفاقات بسیار ناگوار و دلخراش می شه، به طور که کمتر انسانی در عالم بشریت می تواند خود را همپای او در تحمل درد و رنج بداند. زیرا دردی که ایوب تحمل کرد هیچ انسانی به آن صورت تحمل نکرده است. بلایی که به سر ایوب آمد هیچ انسانی آن را تحمل نکرده است و احساساتی که ایوب داشت تا به حال اینطور بیان نشده است. و دوستان عزیز، برای همینی که میگویم کتاب ایوب با فرد ما صحبت خواهد کرد. کتاب ایوب راز دل ماست، حرف دل ماست، مخصوصا برای ما که احساس میکنیم به ما ظلم شده و یا به ما بدی شده و یا به ناحق به ما بدی کردن و احساس میکنیم که حق ما خورده شده است. در این کتاب میبینیم که چگونه ایوب چنین احساساتی داره و چگونه احساس خود رو به وسیله کلمات به زبان میاره و در حقیقت گفتار دل ما میباشه. ولی قبل از اینکه آیات این کتاب بسیار استثنایی رو به سمتون برسونم، لازم میدونم که ابتدا مقدمه در باره ایوب و کتاب ایوب خدمتتون عرض کنم تا بهتر بتوانید آیات رو درک کنید. اول از همه باید پذیرفت که کتاب ایوب بسیار بسیار استثنایی می باشد و این اولین کتاب ادبی و یا کتابی است که به سبک شعر در تورات مقدس نوشته شده است. البته کتاب ایوب تنها کتابی نیست که به صورت شعر در زبان عبری نوشته شده و در تورات مقدس، بلکه کتاب‌های زبور داوود و غزل‌های سلیمان و کتاب جامع و امثال سلیمان و میراثی ارمیای نبی نیز جزو کتاب‌های شعر و یا کتاب‌هایی که به سبک ادبی در زبان عبری نوشته شده اند میباشند. و باید گفت که از نظر زبان عبری نیز این کتاب یکی از شاهکارهای ادبی محسوب میشه و بسیار سلیس میباشد از نظر آیات و خواندن آن. لازمه که یادآوری کنم وقتی میگوییم که این کتاب و یا قسمت‌های ذکر شده از تورات مقدس کتاب‌های ادبی و یا کتاب‌های شعر محسوب میشوند، مقصودمون این نیست که مثل هر قافیه آن با قافیه دیگر هماهنگ و همراه باشند و یا مثل اشعار فارسی سلیس و با جمله آغاز و با همان بند خاص خود به پایان برسد. برعکس، اشعار عبری و آرامی فرق بسیاری با اشعار فارسی دارند. اشعار عبری معمولاً یک موضوع رو ادامه می‌دهند و به زبان بسیار ساده به انتهای موضوع می‌رسه بدون در نظر داشتن لغات و جملات خاص. اشعار عبری رو اشعار به مقصد رسیدن و یا به هدف رسیدن نامیدن. در کتاب ایوب تبادل نظر و مکالمه بین افراد به صورت شعر عبری نوشته شده، هرچند در فارسی اصلا شعر محسوب نمیشه. بنابراین در زبان اصلی کتاب ایوب یک کتاب بسیار استثنایی نیز میباشه که نحوه خواندن آن بسیار شیوا و دلنشین میباشه، مثل بعضی از کتابهای ادبی کشورمون که حتی نحوه خواندن آن آرامی خاصی به خواننده عطا میکنند. مطلب دیگری که در مورد کتاب ایوب باید خدمتتون عرض کنم اینه که نویسنده آن برای ما بایستی مورد توجه باشه. در خود کتاب اسم نویسنده ذکر نگردیده، بنابراین نمیتوان مستقیما نام شخصی رو به عنوان نویسنده این کتاب معرفی کرد، ولی در احادیث نام حضرت موسی به عنوان نویسنده این کتاب بیش از هر نام دیگری دیده می شود. همچنین در بعضی از احادیث نیز نامه های عزرای نبی و الیای کاهن و همچنین حضرت سلیمان نیز ذکر شده است. اما بیش از هر اسم دیگری که در حین خواندن خود کتاب توجه ما را به نام نویسنده مبذول می دارد و ما را می پذیرد که قبول کنیم این نویسنده همزمان با خود ایوب بوده است، الهو می باشه که با نوع گفتگویش در حقیقت خود را به عنوان شاهد قضیه و نویسنده کتاب به ما معرفی می کنه و اکثر مفسرین علم الهی او را که یکی از دوستان صمیمی ایوب بود به عنوان نویسنده کتاب ایوب به ما معرفی می‌کنند و دلیل و حجت خود را روی آیه 16 و 17 از فصل 32 می‌نهند که در آن الهو می‌گوید: پس آیا من انتظار بکشم چون که سخن نمی‌گویی و ساکت شده دیگر جواب نمی‌دهند؟ پس من از حصه خود جواب خواهم داد و من نیز رأی خود را بیان خواهم نمود. مفسرین توجه ما را روی کلمه من معطوف می‌دارد که می‌تواند دلیلی خوبی برای ادعای این که الهو نویسنده کتاب حضرت ایوب است و خود شاهد واقعه بوده و یکی از دوستان به ظاهر صمیمی ایوب بوده می‌باشد. زیرا در این آیات نویسنده احساسات و افکار خود را نیز بازگو می‌کند. مطلب دیگری که این کتاب را استثنایی می‌گردانه اینه که ما از زمان به وقوع پیوستن آن اطلاع دقیقی نداریم، یعنی هیچ مدرک کامل و دقیقی که نشون بده حضرت ایوب در چه سالهایی قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد در اختیار ما نیست و چون مکان و یا شهری که اونی زندگی میکرد دقیقا هنوز آشکار نشده، زیرا باستانشناسان هنوز موفق نشدن چین شهری را کشف کنن، آن وقت یک کمی برای تعیین زمان آن مشکل میشه که قضاوت کلی و درستی بکنیم. البته ما نمیتونیم دقیقاً تاریخ تولد اون رو خدمتتون بدهیم، ولی قادر هستیم با اطلاعاتی که در کتاب به ما داده میشود بگوییم که در چه زمانی بودن، اما ما نمیتونیم دقیقاً بگیم که در سالهای فلان تا فلان ایوب زندگی میکرده. خود کتاب به ما اطلاعاتی در مورد ایوب و سرزمینی که در آن زندگی میکرد و تقریباً ایامی که او میزیسته عطا میکند. برای مثال در کتاب میگوید حضرت ایوب در زمین اوس زندگی میکرد، اما هنوز دقیقاً آشکار نشده که سرزمین اوس در کجا واقع شده، هرچند احادیث و مفسری علم الهی آن را در سرزمین سوریه امروزی میدانند، زیرا شهر دمشق از قدیمی ترین شهر در عالم بوده. و دوستان عزیز، مطلب بسیار مهمی که در اینجا ما با آن روبرو هستیم اینی که برای بقیه قسمت‌های تورات و انجیل مقدس زمان و مکان نقش بسیار حساس و مهمی رو در مطالب کتاب بازی می‌کنند و بدون این دو در حقیقت نمی‌توان به اهمیت و اصالت کتاب و یا رساله پی ببریم، در حالی که در کتاب ایوب تنها چیزی که اصلاً مهم نیست و نقشی در درک و یا ارزش کتاب ندارد همان زمان و مکان است. دقت کنید دوستان عزیز، این مطلبی است که بایستی روی آن تأکید کنم. برای بقیه قسمت‌های تورات و انجیل مقدس زمان و مکان نقش بسیار حساس و مهمی را بازی می‌کنند و بدون اینکه بدانیم چه زمانی نوشته شده و اینکه در چه تاریخی نوشته شده است و در کجا، نمی‌توانیم به اهمیت و اصالت رساله و یا قسمتی از کلام خدا پی ببریم، در حالی که در کتاب ایوب تنها چیزی که اصلاً مهم نیست و نقشی در درک و یا ارزش در اعتبار کتاب ندارد همان زمان و مکان نوشتن این واقعه می باشد. زیرا موضوع کتاب ایوب ربطی به مکان و زمان ندارد. دقت کنید، موضوع کتاب ایوب ربطی به مکان و زمان ندارد و می تواند در هر جای عالم و در هر زمانی که امکان باشه به وقوع بپیوندد و چه بسا امروز نیز در زندگی من و شما به وقوع می پیوندد. اجازه بدهید که روی این موضوع نیز باز تکرار کنم. کتاب ایوب ربطی به مکان و زمان ندارد و نه مکان و نه زمان میتونه به آن اعتبار خاصی هم ببخشد. برعکس، این کتاب میتواند در هر جای عالم و در هر زمان به وقوع بپیوندد و چه بسا در زندگی من و شما نیز داره اتفاق میفتد. اتفاقا نامه هایی که از شما دوستان عزیز به دستم میرسه و بعضی از شما درد دلتون رو برای ما بازگو کردید، خیلی خوب میتونیم اون رو با کتاب ایوب و زندگی ایوب تطبیق بدهیم. همچنین با این مطلب باید بپذیریم که به خاطر بعضی از نشانه‌ها و موضوعاتی که در گفتگوی ایوب پیامبر با دیگران و یا با دوستانش پیش میاد، میتوانیم لااقل حدس بزنیم که در چه دوره‌ای زندگی میکرد، هرچند این مطلب نقشی و قدرتی در اثر کتاب در زندگی انسان‌ها نداره. ولی خب خوبه که بدونیم ایوب حدوداً چه ایامی زندگی میکرد. بیشتر معلمین کلام خدا معتقدند که حضرت ایوب در زمان پتریاخ یا در زمان حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب که به پدران ایمان شهرت دارن زندگی میکردن. و دلیلی که دارن اینه که اولا کتاب ایوب اصلا اشاره‌ای به شریعت و قوانینی که خدا به حضرت موسی داده است نمیکنه و این نشان میده که تا آن زمان شریعت خدا عطا نشده بود. مطلب دوم این که طول عمر ایوب است که میگوید پس از اینکه این همه وقایعی که به سر ایوب میاد او 140 سال دیگر عمر میکنه و خدا به او فرزندان بسیاری میده و او پسران خود و پسران پسرانش را دید و حتی 4 نسل خود را دید و بعد فوت میشه. نوع کلمات بسیار شبیه ایام حضرت ابراهیم و یعقوب است و ما میدانیم که در زمان پتریاخ یا دوره حضرت ابراهیم و نسل او مردم عمر بسیار طولانی داشتند. دلیل دیگه اینه که ایوب سمت رئیس کاهن در خانواده خود داشت و به عنوان کاهن اعظم در منزل رسومات مذهبی رو انجام میداد و چون اسمی از قوم بنی اسرائیل ذکر نگردیده کار ایوب درست مثل کاری بود که حضرت ابراهیم و خنوخ نبی میکردن. و اما درباره الیفاز آمده است که او از نسل ایسو بوده. الیفاز یکی از دوستان صمیمی ایوبه که با ایوب بسیار به جر و بحث میپردازه. با دادن نامهای اجداد الیفاز به ما تقریبا تاریخ زیستن او را هم میده که درست همان زمان حضرت یعقوب و یا اسحاق میباشه. بنابراین میتوان با اطمینان گفت که حضرت ایوب تقریبا همدوری اسحاق و یعقوب بوده است. کتاب ایوب یک کتاب بسیار فلسفی و عمیق نیز می باشد. به سوالها و اشکالات بسیاری که در زندگی پیش میاد اشاره میکنه و سپس پاسخ آن را نیز به ما میدهد. سوالها و مشکلاتی که من و شما در زندگی هر روزمان با آن روبرو هستیم، هر روز با این سوالات دست و پنجه نرم میکنیم و دوستان عزیز برای همین است که با اطمینان کامل میتوانم بگویم که شما نیز میتوانید جواب خیلی از سوالهاتون که هر روزه با آن روبرو هستید در کتاب ایوب بیابید، همونطوری که میلیون ها نفر موفق شدن از این کتاب تسلی خاطر و امید به ادامه زندگی را یافته و در ایمان به خداوند پایدار بیستن. برای مثال کتاب ایوب این سوال را پیش می آورد که چرا عادلان، چرا کسانی که ظلم نکردن، چرا کسانی که جز خوبی کار دیگری نکردن، چرا کسانی که فقط خوبی کردن و پاک زندگی کردن باید عذاب ببینن و چرا خدا اجازه می دهد عادلان جفا و سختی ببینن؟ این یکی از دلیل هایی است که این کتاب نوشته شده است تا من و شما جواب آن را بیابیم. همچنین در این کتاب می‌بینیم که چگونه شیطان با حیله‌ها و مکرهای خود آدمی را اسیر می‌سازد، ولی باز می‌بینیم که چگونه آدمی می‌تواند با قدرت خدا بر آن پیروز بشه. کتاب ایوب نوشته شده تا شخصیت ایوب را برای خودش و برای من و شما آشکار سازد و شاید مهمترین دلیل وجود کتاب ایوب این است تا به من و شما تعلیم بده که توبه کنیم، که پاک زندگی کنیم و خود را با معیار الهی زندگی کرده و مطابق خواسته خدا و معیار الهی عمر خود را به سر بیاوریم و نه الزاماً معیار انسانی. این را باید هدف نهایی کتاب ایوب دانست. شاید شما با این گفته موافق نباشید و بگویید که هدف نهایی کتاب ایوب این است که به ما درس صبر و حوصله را بیاموزد، که البته درس صبر و حوصله را هم به ما میآموزد. ولی دوست من، اگرچه صبر و حوصله یکی از ثمرات این کتابه و به راستی ما را تشویق میکنه که در زندگی بسیار صبور باشیم، اما اگر لحظه‌ای تأمل نموده و با هم این کتاب را دقیقاً مطالعه کنیم، آن وقت بهتر مقصود ما را از این که میگوییم این کتاب میخواد به من و شما نشون بده که توبه کنیم و پاک و مقدس زندگی کنیم بفهمید. آدمی وقتی میخواهد درباره اعتراف و توبه چیزی رو بنویسه، همیشه کسی رو انتخاب میکنه که دارای ذات گناه‌آلود و شخصیت پست و شریری در اجتماع داشته و همه شاهد گناهان او بودن. مثلا اگر بخوایم از تورات نمونه بیاوریم، فوری اشاره به منسی پادشاه یهودا میکنیم که چقدر شریر و پست بود، به طوری که نظیر او در تاریخ اسرائیل کمتر دیده شده. افرادی مثل این اشخاص که به وسیله معجزه و یا واقعی توبه کردن را به خاطر می آوریم و آنها را به عنوان سمبل شخص گناهکار که توبه کرده است به خوانندگان خود معرفی می کنیم، در حالی که دوستان عزیز در اینجا میبینیم که نه انسان بلکه این خداست که اراده میکنه شخصی را که از نظر اجتماع و از نظر همه انسانها نه بد بلکه خوب و پاک و عادل و درستکاره به من و شما معرفی کنه تا نشان بدهد آنچه که در نظر ما انسانها حتی خوب و عادل و پاک محسوب میشه در نظر خدا ممکن است اینطور نباشد. و اینکه دید خدا در همه مسائل با دید ما انسانها متفاوت میباشه. بله دوستان عزیز، خدا ایوب را برمیگزیند تا ایوب نه فقط شخصیت حقیقی خود را بشناسد بلکه نشان می‌دهد که اگرچه او از نظر معیار انسانی کاملا پاک و مقدس و بی‌عیب میباشد، ولی وقتی که در نور خدا قرار میگیرد، وقتی که در عدالت و معیار پاکی خدا می‌ایستد، آن وقت عادل‌ترین انسان‌ها ممکن است گناهکار باشند. مردی که در طول تاریخ بشریت به عنوان مرد عادل و پاک معرفی شده، در حضور خدا دارای عیب‌ها و نقص‌ها می‌باشد و خدا عمدن این کار را می‌کنه، عمدن ایوب را برمی‌گزیند. می‌دانی چرا؟ تا امروز به من و شما نشون بده و ثابت کنه که ای عزیزان، اگر خیال میکنید پاک هستید، شاید نسبت به معیار دیگر انسانها پاکید، ولی معیار آسمانیش در حضور آن گناهکارید. ثابت میکنه که معیار آسمانیش نه فقط با معیار ما فرق داره بلکه ممکن است متضاد هم باشه. و اینکه خدا ما را نه بر حسب عقل و دلیل و محک انسانیمون داوری میکنه بلکه مطابق معیار آسمانی خودش. و از همه مهمتر میخواد به من و شما بگه که ما باید خود را از دیدگاه الهی پاک و مقدس سازیم و نه بر معیار انسانی. آری دوست من، کتاب ایوب کتاب مکاشفه دل هاست، کتاب آشکار ساختن قلب های انسانه و معیار خداوند. که من دعا میکنم شما نیز در برابر این حقانیت آسمانی قرار بگیرید و سر تعظیم فرود آورده و زندگی خود را با معیار الهی به سر بیاورید و نه انسانی. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدای یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.